بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. روز شهادت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روز عاشوراست. مصیبت بزرگ اهل بیت در این روز بوده که همشون گریان بودن. تسلیت عرض میکنیم به صاحب اعضا وجود مقدس امام زمان علیه السلام و جلال تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشالله که بتونیم عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس سید الشهدا در این ایام، مشمول دعای امام زمان علیه السلام باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن دو دسته هستن، یه دسته مجذوب هستن، یه دسته سالک، سالکین و مجذوبین. سالک اون کسی هستش که راه خدا رو میره ولی آهسته آهسته، منزل به منزل، مرحله به مرحله، طبق همون منازلی که خود اهلش میگن. اما مجذوب اون کسیست که راه رو با جذبه‌های الهی به صورت جهشی میره. به تعبیر قرآنی تر من عرض بکنم، سالک اون کسیست که راه خدا رو میره ولی مجذوب اون کسیست که میبرنش. و خیلی فرق بین اونی که میره تا اونی که میبرنش. شما قرآن رو ببینید، در قرآن وقتی در رابطه با حضرت موسی علیه السلام داره که میخواد به اون وعدگاهی که با خداوند متعال وعده کرد و همونجا کلیم الله شد، تکلم کرد با خدا، کلیم الله شد، تعبیر قرآن اینه: فلما جاء موسی لمیقاتنا. وقتی موسی آمد، جاء. اما در رابطه با پیغمبر اکرم لحن قرآن ببینید چی هست: سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است اون خدایی که عبدش پیغمبر رو برد. در رابطه با حضرت موسی داره که جاء آمد، در رابطه با پیغمبر اکرم داره که بردنش. اولی سلوک هست و دومی جذبه. جذبه تشبیهن که بعضی از بزرگان این تشبیه رو کردن، مثل این میمونه که آدم توی بیابان تاریک که چشم نمیبینه، نه نور ماهی هست، نه نور ستارهی هست، هیچی اطراف آدم پیدا نیست، یه مرتبه یه برقی از آسمان بزنه، حقایق اطراف آدم روشن بشه، چیزایی رو که آدم نمیدید یه مرتبه ببینه. جذبه یه برق عشقیست که روی دل تاریک که خیلی چیزا رو قبول نداشت، خیلی چیزا رو نمیفهمید، خیلی لذتها رو نچشیده بود، یه برق عشقیست که میزنه و حقایقی براش روشن میشه، لذتهایی که نچشیده بود میفهمه چی هستش. حافظ اشاره به همین مطلب میکنه، میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این برق عشقی که حافظ میگه همون جذبه هاست که شامل حال بعضی هم میشه. و البته به تعبیری که خود حافظ گفته و درست هم هستش، خیلی از اوقات سحرا شامل حال آدم میشه. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. درسته که خداوند متعال دائم الفیضه، خداوند متعال رحمتش دائم سرازیره، پیش خدا سحر و صبح و شب و نصف شب و اینا نداره، فرق نمیکنه که برای خدا، ولی برای ماها گیرندگیمون فرق میکنه. یه وقتایی گیرندگیمون بهتره و از اون وقتهایی که سحراست که آدم میتونه بهتر بگیره. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو شاید شنیده باشید، ایشون میگه من جوونیام که تازه وارد نجف شدم کسی رو نمیشناختم و غریب بودم، رفتم صحن مطهر امیرالمومنین علیه السلام، گفتم یا امیرالمومنین من غریبم، شما کمکم بکنید درسمو بتونم بخونم، بتونم به هر حال کسب تقوا بکنم. یه دستی از پشت خورد بشونم، برگشتم، آیت الله سلیقه های قاضی بود، اولین باری بود که دیدم، بعدن فهمیدم ایشون آقای قاضیه. میگفت به من با یه لحن پدرانه گفت فرزندم دنیا هم بخوای نماز شب بخون، آخرت بخوای اهل سحر باش، نماز شب بخون. از اون به بعد بود که علامه طباطبایی یک عمری اهل سحر شد. 14 معصومی که من و شما خاک پاشون هستیم و ارادت به همه شون داریم، یک سحر از عمرشون نگذشت که خوابیده باشن، یک سحر از عمرشون خواب نبودن. دارید همتون امیرالمومنین علیه السلام آخرین سحری که رفت مسجد و ضربت خورد، رفت بالای مأذنه اذان بگه، هنوز سپیده صبح نزده بود، تو افق نگاهی کرد به افق، گفت سپیده صبح شد تو یه موقع در بیای چشمان علی خواب باشه، شد تو یه موقعی طلوع بکنی و چشمان علی خواب باشه. بعد اومد پایین که ضربت خورد. در هر حال چرا اینقدر سحر ارزشمنده؟ چرا این تیکه شب اون جذبه های الهی شامل حال آدم میشه؟ مهمترین دلیلش اینه که در سحر اولیاء خدا و در رأسشون وجود مقدس ولیعصر علیه السلام اون موقع بیداره و در خونه خدا تضرع داره میکنه، رحمتی رو جذب میکنه و نازل میکنه. ولی مطلق خدا که اون کسانی که اون پاره شب بیدارن و شبیه ایشون سنخیت با ایشون دارن، یه چی دیگیرشون میاد. همون سری که در رابطه با شبای قدر هست. شب قدر چرا اینقدر ارزشمند میشه که یک شب ارزشش بیش از هزار ماه میشه؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. هزار ماه یعنی 83 خورده سال، یعنی یه عمر، یعنی یه عمر بندگی توی کفه ترازو، یه شب قدر توی کفه دیگر ترازو. تازه قرآن میگه اینا با هم مساوی نیستن، لیلة القدر خیر من الف شهر، اون یه شب بهتر از یه عمر بندگی هست. چرا اون یه شب انقدر ارزشمنده؟ به این دلیل که شب قدر رو ولی هر زمان شب قدر میکنه، معصوم هر زمان شب قدر رو شب قدر میکنه. ولی شب قدر با شبای دیگه فرق نمیکنه. شب قدر برای کسانی رخ میده که تو محیط ولایت معصومن، اونایی که از محیط ولایت معصوم خارجن شب قدر ندارن، فقط مال اونایی که زیر سایه معصومن. او شب قدر رو درست میکنه و رحمت بی نهایت خدا رو نازل میکنه. در روایت از امام باقر علیه السلام هست، سوره قدر رو تو نمازاتون زیاد بخونید، سوره ولایته، سوره ما اهل بیته، سوره انا انزلنا رو. و اگر خواستید با مخالفین ما بحث بکنید و ثابت بکنید ولی خدا زنده است، معصوم زنده است، اگه خواستید ثابت بکنید با سوره قدر ثابت بکنید. من از شما سوال میکنم کجای سوره قدر؟ سوره قدر اصلا کلمه ولی، ولایت، امام این چیزا نداره. با کجای سوره قدر میشه ثابت کرد که ولی خدا زنده است؟ این سوره، سوره ولایت. ببینید اینجا که خداوند متعال در این سوره میفرماید تنزل الملائکه و روح، تمام ملائکه، ملائکه مقرب مثل جبرائیل و اسرائیل و اسرافیل و میکائیل، تمام ملائکه، تعداد ملائکه بی نهایته، اصلا به خیال ما هم نمیاد تعدادشون، همه ملائکه و روح که اعظم ملائکه، رئیس ملائکه هست، تمام اینها میان پایین. حالا راجع به روح به هر حال تو روایات ما خیلی نکات اومده که الان جای بحثش نیست، اصلا من اونو نمیخوام بحث کنم. تمام اینا میان پایین. خب من از شما سوال میکنم، این همه موجود مجرد مادی نیستن دیگه، ملائکه که مادی نیستن، میان پایین کجا میان؟ اینا که رو زمین نمیان، مثل یه مرغ، یه پرنده نیستن که بیان رو زمین، مثل یه هواپیما نیستن که فرودگاهشون زمین باشه. موجودات مجرد فرودگاهشون هم باید مجرد باشه، مادی نباید باشه. این همه ملک و این هم عنایت بفرمایید. ببینید شما تو قرآن میفرمایید تنزل الملائکه، یعنی ملائکه نازل میشوند، نه تنزل الملائکه. صیغه ماضی نیست که در زمان گذشته زمان پیغمبر فقط نازل شدن تموم شد رفت، نه، یعنی هر سال نازل میشن، مستمره. خب اینا نازل میشن کجا؟ ملائکه بر روح نازل میشن، بر روح وارد میشن. بر روح کی؟ بر روح ماها، یعنی جبرئیل بر ما نازل میشه شبای قدر. ما میتونیم گنجایش اینو داریم که این همه ملک بر ما وارد بشن؟ قطعا نداریم. پس معلومه که یه معصوم تو عالم هست مثل پیغمبر، که همونجور که بر پیغمبر وارد میشدن بر او هم وارد میشن. این اثبات میکنه که ولی خدا و معصوم زنده است. لذا امام فرمود اگر خواستید با مخالفین ما بحث بکنید و ثابت بکنید که ولی خدا زنده است، با سوره قدر باشون بحث بکنید. خب شب قدر یه شب مهمانی خاص خدا با اوست. در زمان ما حجت خدا و ولی مطلق خدا حجت ابن الحسن امام زمان علیه السلام هستش. بالا محمد. اون شب مهمانی خاصی با خدا داره که ما چه میدونیم بین خدا و او چی میگذره؟ فقط این مقدار میدونیم که تمام ملائکه برش وارد میشن. مقدرات یک سال انسانها، کی تو این سال میمیره، چه انسانی متولد میشه، کی مریض میشه، کی شفا پیدا میکنه، کی رزقش برکت پیدا میکنه، کی بی برکت میشه، تا یک سال مقدرات به امضای ایشون میرسه. اما اصل مهمانی خدا با ولی شب قدر چیه ما نمیدونیم. فقط اینو میدونیم که ایشون تو اوج معنوی و روحی هست در شب قدر. این ملائکه بی نهایت موجودات پاک اینا نازل میشن و با خودشون بی نهایت رحمت بیارن پایین. در واقع او آورده، سبب همچین قضیه شده. اون وقت اون کسانی که اون شب بیدارن، اما نه فقط بیدارن، شب قدر فقط شرطش بیدار بودن نیست، باید بیدار باشه و یه اتصالی پیدا بکنه به باطن ولی خدا که صاحب اون شب هست. به خاطر همین هم هست که شما قرآن رو سر میذارید بکه یا الله به محمدن، به علیین، به فاطمه، یکی یکی. یعنی اهل بیت، من زیر سایه شما، من تو محیط ولایت شما هستم. اون وقت چیزی از سفره ولی است که اون شب مهمان خداست نصیب اون کسانی که اون شب بیدارن و زیر سایه او هستن، یه چیزی گیرشون میاد. پس عنایت بفرمایید، شب قدر توفیلی امام زمان، توفیلی ولی خدا، چی دیگر آدم میاد. صحرا هم همینجوره. صحرا چون او داره تضرع میکنه و رحمت خدا رو نازل میکنه، اون کسانی که بیدار میشن و شباهت به او پیدا میکنن تو حال تضرع و عبادت هستن، چیزی نصیبشون میشه. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، اهل بیت هر کی هرچی گیرش اومد صدقه سر شما بود. سوال، چه کسی این جذبه ها که خدا این برق عشق رو به دلش بزنه و جهشی ببرنش بالا، این چه کسی با چه شرایطی گیرش بیاد؟ چی کار بکنیم که این جذبه های خدا شامل حالمون بشه؟ این خیلی مهمه. اگه کسی این جذبه ها شامل حالش بشه، خیلی خوش به حالش بشه. راه 100 ساله رو یه شبه میره، تو دینداریش به روغنسوزی نمیفته. بعضی ممکنه نماز میخونن، روزه میگیرن، اما خب به هر حال با سختی یک نماز کل ملقی میخونه، سریع بالاخره رفع تکلیف بکنه که من نماز خون، ولی عشق نداره، محبت نداره، لذتی که باید ببره نمیبره. البته من این عرض بکنم نماز خوندن مشروط به لذت بردن نیست. اینجور نیست که آخه بعضیا میگن ما که لذت نمیبریم چه فایده، ولش کن. این غلطه. نماز خوندن رو نباید دادن مشروط بکنه به لذت بردن. نماز آدم میخونه برای بندگی خدا، چون خدا فرموده، آدم میگه چشم، وقت لذتش هم به آدم میدن، مشروط نکنه به لذت. ولی در هر حال این جذبه ها که بیاد، وقت آدم شیرین بندگی میکنه، با عشق بندگی میکنه. خب چیکار بکنیم این جذبه ها بیاد؟ جواب اینه که ذالک فضل الله یعطیه من یشا، ملاکش دست ما نیست، یه فضل الهی است که شامل حال بعضیا میشه. گاهی بقا یه قطره اشک ریختن تو دل شب یا تو یه مجلسی در یه جایی هیچ کسی هم خبر نداره، دل آدم میسوزه، باعث میشه اون جذبه های خدا بیاد. گاهی موقع یه صدای زیبای قرآن شنیدن باعث میشه که آدم بلرزه دلش، اون جذبه ها بیاد. گاهی موقع دست کسی، دست افتاده ای رو گرفتن و بلند کردن باعث میشه که خداوند متعال میگه تو دست کسی رو گرفتی بلندش کردی، منم دست تو رو میگیرم. تو آبروی کسی رو خریدی، منم آبروی تو رو میخرم. خدا رحمت کنه مرحوم طیب رو، طیب حاج رضایی، شاید خیلیاتون شنیدید ایشون رو. طیب سابقه خوبی نداشت، یکی از لاتای تهران بود، صورت چاقو خورده بود، به هر حال اون ابتدا هم طرفدار شاه بود، تو میدون تربار تهران کار میکن، آدمی بود که اهل کافه و کاباره و اینجور چیزا بود، اهل نماز و مسجد و حرفا نبود. اما طیب دو تا خصوصیت داشت. یه خصوصیتش این بود که با دستگاه امام حسین قهر نبود، با دستگاه امام حسین آشتی بود. ایام محرم دسته‌ای که از جنوب شهر تهران، محلی نازی‌آباد و این قسمت‌های جنوب شهر تهران را می‌افتاد و طیب جلودار اون دسته بود، از بزرگترین دسته‌های تهران بود. مجلس امام حسین و دهه محرم رو ترک نمی‌کرد. این یه خصوصیت طیب بود. و دومی که یه مردونگی‌ای تو وجودش بود که اگر افتاده‌ای رو می‌دید لگد به افتاده نمی‌زد، دستشو می‌گرفت. گاهی موقعا تو میدون، میدون تربار، یه جوونی میومد میگفت که آی طیب من میخوام ازدواج بکنم، پول ندارم. طیب میگفت وایسا. خودش یه دور میزد از مغازه‌دارا، مثلا 60 سال پیش، 65 سال، 70 سال پیش 2000 تومان پول جمع میکن. 2000 تومان اون موقع که با مثلا 3-4 هزار تومان میشد یه خونه خرید، خیلی بود. پول جمع میکرد بهش میداد، میگو برو خرج زندگیت کن برای ازدواجت، اگه چیزی هم اضافه اومد برای کسب و کارت. همیشه تکیه کلامش این بود که خدایا پاکم کن و خاکم کن. تکیه کلامش این بود که پاکم کن و خاکم کن. نقل میکنن من از آیت الله احمدی میانجی، از خوبان قم که اهل علم بزرگواری که در مجلس نشستن، از جمله حاج آقای ملکیان عزیزمون میشناختن آیت الله آی احمدی میانجی رو. ایشون میگفت من خودم از فقیه با عظمت آی مرعش نجفی شنیدم. آی مرعش نجفی میگفت خدا من رو با بعضی از لوتیای تهران مشهور بکن، مردن، اونایی که مردونگی و مشتیگری دارن خدا دوستشون داره. طیب یکی از همینا بود، طیب یکی از همینا بود. یه مرتبه داشت تو کوچه میرفت با چند نفر از این نوچه ها و اطرافیانش، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته رو اساسیش تو پیاده رو نشسته. گفت سید برای چی اینجا نشستی؟ گفت من چند ماه اجاره خونم رو نتونستم بدم، صابخونه امروز منو بیرونم کرده، با اساسیه ریخته بیرون، حالا من نشستم تو پیاده رو ببینم چه خاکی به سرم کنم. طیب به دوروریاش گفت یه وانت بار بگیرید. یه وانت گرفتن، اساسیه این سید رو ریختن تو وانت. گفت سید بشین جلو، او رو نشون جلو، خودش هم نشست جلو، بقیه هم رو بار نشستن. این سید رو بردم یه خونه نوساز، یه خونه تازه ساز، اساسیه رو اونجا تخلیه کردن. گفت آسید شناسنامه تو برده بیام. این شناسنامه شو برداشت، طیب بردش یه محضر، خونه رو به نامش کرد. همین سیدی که رو اساسیهش نشسته بود و هیچ جا نداشت، خونه رو به نامش کرد. وقتی کارهای محضریش تمام شد، دست این سید رو کشید میخواست کلید رو بذاره تو دستش. گوه سید این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، هنوز نرفته بودم توش بنشینم، خونه نوسازه، خونه رو به نامت کردم. به مادرت زهرا بگو یه خونمون بر برای من بسازه، به مادرت زهرا بگو یه خونمون طرف برای من بسازه. خدا حافظ. هیچ منت نگذاش بر سرش، گفت فقط همینو به مادرت بگو منو بس. مرد بود، مردونگی و جوانمردی داشت. همین دوتا خصلتش باعث شد که خدا دستشو بگیره. 15 خرداد سال 42 که بعد فریاد حضرت امام از قم علیه، به هر حال استکبار و علیه رژیم سابق بلند شد که بعضی از مقدسین ترسیدن بیان تو میدون، همین طیب لات از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام. اصلا مسیر زندگیش عوض شد، اون جذبه ها اومد شامل حالش شد. طیب رو دستگیرش کردن، به قدری زدنش، شکنجش کردن، کتکش زدن که تو لاتو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. بهش گفتن حاضری که از زندان که خارج بشی که هیچی، ثروت زیادی هم بهت بدیم به یه شرط، یه مصاحبه رادیویی باهات میکنیم، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، یعنی از امام بگو پول گرفتم، برای پول دست را انداختم. طیب رو حساب همون مردونگیش گفت منو با پسر فاطمه زهرا در نندازید، من پول نگرفتم که، من برای جد این آقا اومدم بیرون. گفتن بیچاره اعدام میشی. گفت هر کاری بخواید بکنید بکنید، هر کاری بخواید بکنید بکنید، من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدام طیب اومد. برادر طیب طاهر میگه من رفتم تو زندان برای دیدنش، میگه وقتی رفتم دیدم این بدن هیکلی شده یه نیقلیون، انقدر زدنش و شکنجش کردن. بهش گفتم حالت چطوره؟ گفت کار من دیگه تمومه، حکم اعدامم هم اومده، فقط تو برو قوم به حاج آقا روح الله سلام برسون، سلام من رو برسون، دو تا پیغام از طرف من بهش بده، یکی این که بهش بگو من به شما خیانت نکردم، من به شما خیانت نکردم، و دومی که به ایشون بگو من سابقه خوبی ندارم، من پروندم سیاهه، من آدم دینی نبودم که، اگه من رو کشتن شما منو شفاعتم کن، شما منو شفاعتم کن. برادر طیب بگی من رفتم قوم خدمت امام، گفتم اینجوری شده و حکم اعدام طیب اومده، امام گریش گرفت، امام گریش گرفت، گفت هر طوری میتونید، خودش هم سعیشو کرد که یه جوری بتونه این حکم رو جلوشو بگیره، و بعد گفت هر طوری میتونید سلام من رو به طیب برسونید تو زندان. برادر طیب گفت که حاج آقا طیب دو تا پیغام برای شما داشت، یکی این که گفت من به شما خیانت نکردم، امام فرمود میدونم طیب مرده، اهل خیانت نیست، طیب مرده، و دومی که حاج آقا طیب گفتش که من سابقم سابقه خوبی نی، پروندم سیاس، اگه من رو کشتن شما من رو شفاعتم کن. امام سرش انداخت پایین گفت طیب کارش درسته، احتیاج به شفاعت من نداره، طیب کارش درست. طیب رو اعدامش کردن. وقتی داشتن می بردنش برای اعدام، من از اون کسی که تو سلول کناریش بود شنیدم، اون کسی که تو سلول کناری طیب بود، میگفت طیب رو نیمه شب داشتن میبردن پای چوبه دار برای اعدام، به سلول من که رسید طیب با انگشتاش زد به میله های سلول من، گفت فلانی بیداری یا خوابی؟ گفتم بیدارم. گفتش که بعدها سلام من رو به آقا روح الله برسون، بگو دیگران دیدن شما رو و عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم، من ندیدم اتون، من ندیده عاشقت شدم. طیب رو اعدام کردن، شد حر انقلاب، همون چیزی که تو دعاش همیشه میگو خدایا پاکم کن و خاکم کن، همون اتفاق براش افتاد. الان تو صحن حرم حضرت عبدالعظیم اگر برید جلوی مصلای حرم حضرت عبدالعظیم، تمام قبرها صاف شده، فقط یه اسمی رو موزاییک هست، فقط یه قبر هستش که بلندتر از زمینه و برجسته است و مردم رو اون قبر میشینن و حاجت بخوان، قبر طیب، فقط یه قبر هستش که برجسته است، مردم میشینن رو اون قبر و فاتحه میفرستن و حاجت بخوان. گدایی گردد از یک جذب شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی، خدا تو یه لحظه کوهی از رحمتش رو به کاهی از عمل ما میده، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. یکی از جاهایی که جذبه های خدا شامل آدم ها میشه و فراوان میاد تو دستگاه امام حسین، اونایی که تو دستگاه امام حسین میان، چون تو این دستگاه خیلی دل آدم میلرزه، خودتون تجربه کردید که چقدر آدم دلش نرمه، چقدر اشک ریخته، به خصوص دیگه این آخرای دهه، به خصوص دیگه مثل شب عاشورا و روز عاشورا که حکم شب و روز قدر رو داره. در واقع اهل معرفت میگن ما دو تا شب قدر داریم، یه شب قدر همون شب 23مه، همون شب 23 که تو روایات ما هم هست، یه شب قدر شب عاشوراست. این شب هم شبی هست که آدم میتونه جهش بکنه و بالا بره. تو ماه رمضان با عبادت و قرآن خوندن و روزه گرفتن و امثال اینها، تو محرم این از اول محرم که شروع میشه با اشک و گریه و عزاداری، یعنی رشد تو اونجا با عبادت، تو اینجا با بلاست. تو ماه رمضان با عبادات آدم رشد بکنه تا برسه به شب 23، شب قدر رو درک بکنه. تو محرم با بلا آدم میره جلو، از اول با سوز، با بلا، با اشک و امثال اینها میره جلو تا شب دهم که به هر حال اگر بتونه متصل به روح متحر امام حسین علیه السلام بشه و چی دیگیرش بیاد. تو دستگاه امام حسینه. این دستگاه دستگاه عجیبیست. به قول بزرگی میگفت خدا به ابا عبدالله فرمود حسین ما، اگر تو مخلوق و بنده ما هستی، همه چیت رو در راه ما دادی، هر چی داشتی دادی، دامن تکاندی، من که خدا هستم که سزاوارترم که همه چیزم رو بدم برات، منم همه چیزم رو بهت میدم. و من اوفا به عهدهی من الله، کی وفادارتر از خداست به عهدش؟ تو که مخلوقی به عهدت با من عمل کردی، منم عمل میکنم، هر چی دارم بهت میدم. اون وقت همه چی تو دستگاه سید الشهدا هست، برای گریه کنش، برای سیاه پوشش، برای کسی که تو مجلسش میاد، برای چای ریزش، برای چای خورش، برای هر کی، برای هر کی. تو این دستگاه دستگاهی هستش که پروردگار عالم سنگ تموم براش گذاشته. اصلا ادبیاتی که برای سید الشهدا تو روایات اهل بیت شکل گرفته برای هیچ کدوم از ائمه نیست. شما ببینید کتاب کامل و زیارات، من توصیه میکنم، ترجمه هم شده این کتاب، از ذخایر شیعه است. این کتاب رو استاد شیخ مفید ابن قولبیه قمی نوشته. اگه کسی بخواد چیزای ناب راجع به زیارت اهل بیت و چیزهایی راجع به امام حسین گیرش بیاد، این کتاب رو بخونه، کامل و زیارات ابن قولبیه قمی. تو این کتاب 500 صفحه است حدودا. از این 500 صفحه 100 صفحهش راجب بقیه معصومینه، 400 صفحش راجب امام حسین. میبینید حجم روایات چقدر راجب امام حسین زیاده. ادبیاتی که راجب سید الشهدا شکل گرفته راجب هیچ کدوم از معصومین، حتی پیغمبرم نیست. نگید که یعنی حاج آقا امام حسین مثلا از پیغمبر بالاتره، از امیرالمومنین بالا، ابدا. اصلا بحث این نیست، اصلا بحث این شکی نیست که پیغمبر از همه بالاتره، شکی نیست که بعد از پیغمبر امیرالمومنین و فاطمه زهرا، حتی امام حسن به فرموده امام حسین، حتی امام حسن بالاتر از ابا عبدالله علیه السلامه. شما دارید شب عاشورا وقتی حضرت زینب بیتابی میکرد و گریه میکرد، امام حسین خواست تسلی بهش بده، فرمود که خواهرم چرا بیتابی میکنی؟ جد ما از ما بهتر، از من بهتر بود، رفت. پدرم امیرالمومنین، مادرم فاطمه زهرا از من بهتر بودن، رفتن. برادرم حسن از من بهتر بود، رفت. خود امام حسین اینجوری فرمود. پس بحث سر این نیست که کی بالاتره کی پایینتر، نه. شهادت امام حسین و ارتباطی که با دلها و جانها پیدا کرده، اون شهادت عجیب و غریب برای خودش، بچه‌هاش، خاندانش، اون اسارتی که براشون رقم خورد، آنچنان تأثیر بر دلها گذاشته که نسبت به امام حسین یه جور دیگر همه. بس اون ارتباط قلبها با سید الشهداست. این ارتباطه. شما نگاه کنید، من از خود شما سوال میکنم، تو طول سال اون موقعی که اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید، برای کی گریه میکنید؟ برای کدومی که از ائمه گریه میکنید؟ هیچکی. حتی شما اون موقعی که شهادت بقیه معصومین هم هست و برای اونها روزه میخونید و گریه میکنید، آخرش به امام حسین ختم میشه، آخرش به امام حسین ختم میشه. از این جهت هست که ارتباطی قلبها با سید الشهدا به خاطر اون شهادتش و مظلومیتش ارتباطی پیدا کردن که از این جهت اون جذبه ها تو این دستگاه زیاد پیدا میشه. دل آماده است، به خصوص این روز عاشورا که دیگه آخرین روزشه. امروز برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سعی بکنید خیلی استفاده بکنید از لحظات و ساعاتش. اولا اینو عنایت بفرمایید که تو باطن این عالم غم هست، ظاهر عالم هم غمه، مؤمنین همه سیاه پوشن و غم دارن، اما باطن این عالم تمام موجودات از باطن، تو زیارت رجبیه بخونید و بکت کم و سما و الارض و من فیها و من بینهن و من علیها، تمام عالم، تمام عالم وجود، نه فقط انسان ها، ملائکه، جن، از باطن بر سید و شهدا گریستن. تو این ایام همه غم دارن. چرا؟ چون قلب عالم امکان، اون کسی که همه عالم نبزش به خاطر او میزنه، یعنی وجود مقدس ولی مطلق خدا، او هست که از همه بیشتر غم داره. کانون غم و عزا تو امروز امام زمان علیه السلام، البته تو این دهه، تو کل دهه، ولی اصلش امروزه. امام رضا فرمود پدرم موسی بن جعفر از اول محرم که میشد غم او رو میگرفت، لا یرا ضاحکاً، هیچ خنده رو لبش دیگه نبود، و کانت الکآبه تو تغلب علی، هر روز غم و غصه زیادتر میشد تا روز عاشورا که دیگه مصیبت بزرگ او بود. امام صادق روز عاشورا تو دهه محرم اسم امام حسین رو که میشنید به هیچ وجه دیگه تو اون روز لبخند نداشت. و تو زمان ما وجود نازنین امام زمان علیه السلام کانون غم هست، باطن این عالم غم داره. اونایی که میتونن این باطن رو دریافت بکنن این غم رو میفهمن. فقیه بزرگ آیت الله میرزاوادهای ملکی تبریزی در کتاب البراغباتش میگه من یه بچه کوچکی دارم، یه بچه کوچک، اول محرم که میشه بدون اینکه کسی بهش گفته باشه چه خبره، از اول محرم که میشه حالاتش عوض میشه، مثل کسی که غم داره، از اشتها میفته، غذا خیلی نمیتونه بخوره، بچه کوچک اینجوری میشه. چرا؟ چون فطرت اون بچه پاکه، باطن عالم رو و ملکوت عالم رو میتونه بفهمه، اون غمی که تو ملکوت هست رو میتونه دریافت بکنه. از این جهت مهمترین عمل مثل امروزی همین سوز و غم هستش، همین که آدم عشق داشته باشه، به خصوص تو مجالس شرکت بتونه بکنه، چون معمولا تنهایی اگه آدم باشه شاید خودش خیلی عشق نداره، ولی وقتی تو مجالس شرکت بکنه، روزه خونده بشه، یه دلسوختهی تو اون مجلس باشه، این گریهش بیشتر میاد. من خدمتتون اون شاید روز اول بود عرض کردم، گاهی موقع ها توی مجلس یه دلسوخته هست که همه رو آتش میزنه، یه دلسوخته هستش که باعث میشه رحمت خدا بر جمع نازل بشه. مرحوم رسول ترک بعد از توبهش تو هر مجلسی بود آتش میزد به اون مجلس، آتش به اون مجلس میزد، هقهق گریه‌هاش و سوزی که داشت همه رو متأثر میکرد. صادقانه، بی ریا، خالص، که آیت الله استحمد آقای خانساری مرجع با عظمت تقلید میگه من دوست دارم مجلسی که رسول توشه منم تو اون مجلس برم، مجلسی که رسول ترک توشه منم تو اون مجلس برم. وقتی اون آخر روزه به هقهق میافتاد و دیگه همه میرفتن، شاید تا نیم ساعت بعد از مجلس نمیتونست خودش آروم بکنه، هقهق میکرد، بعضیا دورش میشستن میگفتن رسول یه دعا برا ما کن، میدونستن این اگه الان دعا بکنه یه جور دیگه است. دل سوخته ها تو جمع هستن. امروز روز اشک، سوز، حضور در ماتم هستش به هر شکل. درود خدا بر همه تو. من اجازه میخوام یه توسلی امروز داشته باشیم، روز عاشورا به سید الشهدا علیه السلام، و بحثمو جمع میکنم. فقط یه نکته ای میخوام این آخر خدمتتون میگم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سعی بکنید از امروز دیگه تا هر مقداری که خدا بهتون عمر داد حتما هر روز یه سلام به امام حسین داشته باشید، حتما یه سلام به امام حسین داشته باشید. من نمیگم حتما زیارت عاشورا بخونید، نه، در حد یه سلام، در حد یه سلام، حتی با زبون خودتون، یا ابا عبدالله سلام خدا بر تو، با همین زبون خودتون. امام صادق فرمود اگر کسی دو تا کلمه بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، 20 حج تو نامه عملش نوشته میشه، ثواب 20 حج تو نامه عملش نوشته میشه. این که چرا حج، چرا حج تو نامه، چرا نگفتن ثواب 20 رکعت نماز، ثواب 20 روزه، چرا حج؟ این جای بحث مفصل داره، چون حج یکی از جامع ترین عبادات در اسلام هست. او رو تو نامه عمل می‌نویسن. تازه یه چیز بالاترش رو خدمتتون عرض بکنم، خیلی فوق‌العاده است، اهل سنت هم نقل کردن از عایشه که عایشه میگه پیغمبر می‌خواست بخوابه، من اتاق رو خلوت کردم که کسی تو نیاد. حسین کودک بود، دوید اومد خودشو انداخت رو سینه پیغمبر. من خواستم این بچه رو بلند بکنم، پیغمبر فرمود نه، بذار باشه، بذار باشه، او آرام جان من هست، بذار باشه. بعد دیدم پیغمبر شروع کرد عجیب میبوسه امام حسین رو. پیغمبر بوسیدنش نسبت به ابا عبدالله خیلی خاص بود. عایشه میگه من سوال کردم یا رسول الله، خیلی نسبت به این بچه شما علاقه دارید و یه جور دیگری با او رفتار میکنید. پیغمبر فرمود بله، میوه دلم هست، جان من حسینه، اما بعضی از امتم که کسانی اسم مسلمونی روشون گذاشتن، رو خودشون گذاشتن، این فرزندم رو به شهادت برسونن. بعد پیغمبر فرمود اگر کسی سلامی به او بده، از دور یا نزدیک زیارت بکنه او رو، سلامی به او بده، ثواب یک حج از حجای من تو نامه عملش نوشته میشه. از حجای من، حج پیغمبر قبوله یا نه، از حجای من تو نامه عملش نوشته میشه. عایشه با تعجب میگه آقا یه حج از حجای شما؟ پیغمبر فرمود بله، دو حج از حجای من، دو حج از حجای شما، بله، چهار حج از حجای من. همینجوری رفت تا 99 حج از حجای من تو نامه اولش نوشته میشه. خدا رحمت کنه شیخ جعفر شوشتری رو، در خصائص الحسینیه یه نکته عجیبی داره، میگه ببینید، میدونید معنای این که حج پیغمبر میاد تو نامه عمل ما یعنی چی؟ ایشون میگه، میگه ما یکی از اعتقاداتمون که از قرآن و روایات گرفته شده مسئله حبت، حبت با هی جیمی و تی دستدار، حبت یعنی این که بعضی از اعمال زشت که خدای نکرده از ما سر میزنه باعث بشه که اعمال خوب گذشتمون حبت بشه، بسوزه، از بین بره. گاهی ما آدم کلی عمل انجام میده، با یه تندی، با یه بدخلاقی تو خونه، با یه دلشکستن، کلی از اعمال خوبش میسوزه، کلی از اعمال خوبش پاک میشه. من خدمتتون عرض کردم مرحوم آقای پهلوانی واقعا عارف بزرگواری بود، ایشون میگفت من تو خونه یه تندی کردم، به من گفتن 20 سال از نالهات سوخت، 20 سال از اشکا و گریهات رفت، سوخت با همون یه تندی کردن و یه دلشکستن. با یه غیبت کردن اعمال خوب ما منتقل میشه به همونی که ازش غیبت کردی. گاهی موقع اعمال آدم انجام میده ولی نمیمونه، از بین میره، با اعمال بد میسوزه اونها. شیخ جعفر شوشتری میگه ببینید، اعمال بد ما اعمال خوب ما رو میسوزونه، اما عمل پیغمبر رو که دیگه نمیسوزونه. حج پیغمبر میاد تو نامه عمل ما، او که دیگه سوخته نمیشه، او که حبت نمیشه، او میمونه، اون میمونه. لذا سلام بر سید الشهدا هر روز داشته باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یا صاحب الزمان، رفقاتون جمع شدن، سیاه پوشن و عزادارن تو این جمع، برای جدتون دارن گریه میکنن، نمیخوای یه عنایتی بکنی، یه دستی رو سرشون بکشی. 10 روز هر جا دیدن یه خیمه ایست، یه پرچمی ایست، خودشون رو رسوندن برای اینکه بتونن یه گریه ای داشته باشن. یا صاحب الزمان، عزیزترین کسمون از دنیا بره، پدرمون، مادرمون، 2-3 سال بیشتر گریه نداریم دیگه، 2-3 سال بیشتر گریه نداریم. جد شما 1000 و خورده سال از دنیا رفته، هنوز گریه تازه است برای هر سال که میاد. روزه های تکراری، روزه جدید که نی، همش تکراریه، اما همش آدم میبینی که باز گریه داره، باز سوز داره. یک عاشورا از عمرت رو تو خونت نبودی که روزه امام حسین رو نشنوی. بودی؟ یادت میاد یه عاشورای عمرت شما یه جایی باشی که روزه نشنوی، گریه نکنی، سینه نزنی؟ تمام عمرمون تو این مجالس بودیم، اینا رفاقته. یا صاحب الزمان، رفقای جدت نشستن اینجا، تو حزن و اندوهشون محزونن، تو شادیشون شاد هستن، یه دعا بکن براشون. ابا عبدالله علیه السلام مثل امروز طرفای غروب دیگه، وقتی همه یارانش رو از دست داد و آخرینشون علمدارش بود که تو علقمه جا گذاشت او رو و اومد به سمت خیمه هاش، خیمه ابوالفضل رو کشید ستونش رو و افتاد، دیگه وداع کرد و خداحافظی کرد با خاندانش، دیگه نوبت خودش رسیده بود، دیگه نوبت خودش بود. 4-5 مرتبه امام حسین خداحافظی کرد، میرفت و این دشمنی رو که هی می اومدن نزدیکتر می شدن عقب می روند، ولی دیگه تعقیبشون نمی کرد، 2 مرتبه می اومد. اما دفعه آخری که اومد برای خداحافظی، که دیگه آخرین بار بود، ظاهرن تو خیمه خداحافظی و وداع آخر رو انجام داد که اگه محرماش بخوان ببوسنش، بغلش کنن ببوسنش، نامحرم نبینه او رو. ابن شهرآشوب میگه از بین اطرافیان امام حسین اون کسی که از عمق جان ناله میکرد و گریه میکرد از همه بیشتر دخترش سکینه بود. دخترش سکینه بود کنار امام حسین نشسته بود، زجه بیزن، میدونست دیگه بابا رو نمیبینه، دیگه آخرین بار داره میبینتش. طوری گریه کرد که امام حسین هم گریهش افتاد، ابا عبدالله هم گریهش افتاد. بعد امام حسین رو کرد به سکینه، گفت دخترم لا تهرقی قلبی بدم اکه حسرتن مادام من روح فی جسمانی، تا وقتی بابات زنده است انقدر با این اشکا دلشو نسوزن، تو گریه در پیشه، بعدن گریه خواهی داشت. بعد امام حسین تسلی داد به خاندانش، فرمود بهتر از شما رو زمین کسی نیست، بهتر از شما کسی رو زمین نیست. شما سختی میبینید، بلا میبینید، اما ذلت نمیبینید، خدا حامی شماست، نترسید، نترسید. یه مش زن و بچه بودن، طبیعی بود که میترسیدن، اینا اصلا نامحرم ندیده بودن، اینا بیابانگرد نبودن، اینا بیابانگرد نبودن. امام حسین وقتی تسلی بهشون داد، یه مرتبه اون نانجیب شمر ظاهران هست بیرون خیمه فریاد زد، حسین پنهان شدی؟ پنهان شدی؟ یه نیش زد به امام حسین. ابا عبدالله بلند شد، فرمود دیگه وقت تمامه، دیگه باید رفت، دیگه وقت نیست، باید رفت. وقتی خواست بره به خواهرش فرمود که وقتی من رفتم این پرده خیمه رو بندازی، این درب خیمه رو بندازی. یه چیزی رو توجه دارید، امام حسین چقدر نگران خیمه هست. تا وقتی ابوالفضل زنده بود امام حسین نگران نبود. حتی اگر دور میشد از خیمه، یه شیری مثل ابوالفضل خیمه ها رو نگهبانی میکرد. ابا عبدالله نگران نبود، اما وقتی ابوالفضل تو علقمه افتاد، دیگه از اون به بعد یه چشم امام حسین به خیمه ها بود. غیرت الله. حتی اون موقعی که داشت میرفت برای دیدن ابوالفضل تو علقمه که دیگه او رو هم بره ببینه، خب شما خودتون کربلا رفتید، بین خیمگاه تا علقمه، اونجایی که حرم مطهر است ابوالفضل، فاصله است. امام حسین تا بخواد بره اونجا خب از خیمه هاش دور میشه. شیخ صفی الدین حلی میگه فمشال مسرع اهل حسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم. امام حسین رفت برای اینکه تو علقمه برادر رو ببینه، اما میدونید چه جوری رفت؟ 4 قدم میرفت برمیگشت نگاه بکنه که به خیمه هاش حمله نکرده باشن، چون دیگه کسی رو نداشت. باز چند قدم میرفت برمیگشت نگاه بکنه کسی به خیمه، یه چشش به خیمه بود، یه چشش به علقمه بود. و عینه بین الخیام و بینه متقسم. فرمود وقتی من رفتم این پرده خیمه رو بندازید، درب خیمه رو بندازید، هیچکی بیرون نیاد. ابا عبدالله اومد بیرون، راوی تو لشکر عمر سعد میگه ما یه جا دلمون سوخت برای حسین، دیدیم وقتی از خیمه اومد بیرون چند تا دختر بچه تحمل نکردن، دنبالش دویدن، نتونستن تحمل بکنن، دنبالش دویدن. ابا عبدالله بغلشون کرد، بوسیدشون، خب مظهر رحمت خداست، ملاطفت باهاشون کرد، برگردون به خواهرش گفت خواهرم اینا رو برگردون. خودش روی اسب نشست. در منابع قدیمی نیست، تو منابع متأخر هست. وقتی یه چند قدم با اسب رفت، یه مرتبه دید یه صدا پشت سر داره میاد، مهلن مهلا یبن زهرا، پسر فاطمه کجا داری میری؟ وایسا وایسا. برگشت نگاه کرد، دید خواهرش، همون کسی که حتی وقتی قنداقی بود به دست امام حسین میدادن آرام میگرفت، آرام جان زینب حسین بود. دو سه سال با هم فاصله سنی داشتن، امام حسین 56 سالش بود، حضرت زینب 54 سالش بود، دو سه سال فاصله داشتن با هم دیگه. از بچگی سرشون روشونه هم دیگه بزرگ شد. حالا آرام جان زینب داره میره، اومد ابو عبدالله همونجور که رو اسب نشسته بود پیاده نشد، خم شد، حضرت زینب رو بغل کرد با هم خدابزی بکنن. اینجا بود که زینب کبرا گلوی برادر رو بوسید، اینجا بود که گلوی برادر رو بوسید. یه جای اینجا بود که گلوی برادر رو بوسید، یه جای دیگه بود. شما اهل روزه هستید اشاره کنم میفهمید. یه جای دیگه هم روز 11 تو مقتل، تو گودال قتلگاه افتاد رو پیکر امام حسین، گلوی امام حسین رو، ولی این دفعه بی سر، این دفعه بدون سر گلوی امام حسین رو میبوسید. ملائکه آسمون به زجه در اومدن. خدایا و آبروی سید الشهدا و خاندانش قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، و آبروی امام حسین عزاداری ها، عشق ها، توسلات از همه ما به کرمت قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. و آبروی سید الشهدا خدایا گرفتاری ها را از همه مسلمین هر جایی که هستن، از همه کشورهای اسلامی، از همه مظلومین به خصوص کشور امام زمان ایران، گرفتاری ها رو برطرف بگردان. خدای به آبروی سید الشهدا این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده حاجت دارن، تو خبر از دلها داری، این دست ها رو ناامید بر مگردان. به آبروی امام حسین، مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. به آبروی سید الشهدا، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی الحقوق این جمع، همشون رو از سایه مهمان سید الشهدا قرار بده. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. من برای این دعا کردم که اشک دارید، والا عزیزمون هستن، به فیض برسونن. اگر براتون امکان پذیره باشید تا انشالله فیض ببرید. خدایا به آبروی سید الشهدا عاقبتمون خط به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرما.